آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمنی آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، امروز جمعه هفتمی بهمنی سالی 1401 هجری شمسی برابر با پنجمی رجبی سالی 1444 هجری قمری مطابق با 27 ینوری سالی 2023 میلادی است. در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه‌های دیگری ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیمی شما عزیزان خواهد شد و پایان بخشی برنامه‌های امشب ما هم تکرار ایران امروز است. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی. سلام مجدد به همه شما.
حمایت کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از نامزدی تاجیکستان برای عضوی غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد. گفتگوی تلفنی رئیسان جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان و اعتراض گسترده مردم ایران به بی احترامی به قرآن کریم در اروپا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر بخش خبرها به طور مفصل خدمت شما تقدیم می شود. گروه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از نامزدی تاجیکستان برای عضو غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کردند. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، در نشست اخیر گروه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که در مقر سازمان ملل متحد برگزار شد، از نامزدی غیر دائم تاجیکستان در شورای امنیت سازمان ملل حمایت شد. جانبیک حکمت، نماینده دائم تاجیکستان در سازمان ملل متحد، در جریان معرفی نامزدی این کشور خاطرنشان کرد. با مشارکت فعال دوشنبه در رویدادها و روندهای مختلف در چارچوب سازمان ملل متحد و همچنین با در نظر گرفتن تجربه منحصر به فرد این کشور، زمان معرفی نامزدی آن برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دوره 2028-2029 فرا رسیده است. از منطقه آسیای مرکزی برای نخستین بار قزاقستان به عنوان عضوی غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دوره 2017-2018 انتخاب شده بود. باید گفت در سپتامبر سال 2021 طی 76مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت که این کشور قصد دارد در اجرای اهداف و مقصدهای شورای امنیت سازمان ملل متحد سهم گذار و تجربه های غنی خود را در زمینه مقابله با تهدیدها و بازگرداندن ثبات از طریق مذاکرات و اشتراک گذارد. رئیسان جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان در گفتگوی تلفنی با یکدیگر آخرین وضعیت همکاری های دو جانبه و منطقه‌ای را بررسی کردند. امام علی رحمان و سردار بردی محمدوف رئیسان جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان روز جمعه به مناسبت 30 سالگرد برقراری رابطه‌های دیپلماتیک ضمن تبریک به یکدیگر بر گسترش همکاری‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی، بشردوستانه، بین پارلمانی و همچنین دیگر جنبه‌های تعامل در چارچوب مشارکت راهبردی دو کشور تأکید نمودند. رئیس جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان آمادگی خود را برای ادامه تعامل فعال در زمینه‌های مهم مسائل منطقه‌ای و حتی جهانی اعلام کردند. رابطه‌های سیاسی بین تاجیکستان و ترکمنستان به عنوان دو کشور مستقل در 27 ژانویه سال 1993 با امضای پروتکل در مورد برقراری رابطه‌های دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان برقرار شد. از فوریه سال 1995 سفارت تاجیکستان در اشقابات و از 26 ایون سال 1999 سفارت ترکمنستان در دوشنبه آغاز به کار کرده است. پیشینه قرارداد حقوقی و رابطه‌های دو جانبه تاجیکستان و ترکمنستان شامل بیش از 110 سند است که زمینه‌های مختلفی همکاری را تنظیم می‌کند. مردم سراسر ایران اسلامی پس از اقامه نماز جمعه با راهپیمایی و تجمع اقدامات اخیر کشورهای غربی و اروپایی و سرکردگی آمریکا در توهین به مقدسات اسلامی و تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم کردند. راسموس پالودان، شهروند تندرا و اسلام ستیز شویسیگی دانیگی شنبه 21 ژانویه در اقدام توهین آمیز یک نسخه از قرآن کریم را در مقابل بنای سفارت ترکیه در پایتخت سوئد یا شویسیا سوزان. این اقدام غیر انسانی شهروند اروپایی از سوی کشورهای مسلمان به شدت محکوم شد. ایران، مصر، کویت، امارات متحده عربی، الازهر مصر، مجمع جهانی علمای مسلمان، قطر، عربستان، اندونزی، اردن، مغرب یا مراکش، سازمان همکاری اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس، ترکیه و گروه انصارالله یمن نسبت به این اقدام و تکرار آن بیانیه صادر کردند و درباره گسترش اقداماتی که باعث بی‌حرمتی به دین‌ها و شدت یافتن خشونت‌ها شود هشدار دادند. مردم مؤمن و خداجوی ایران اسلامی بعد از برگزاری نماز جمعه در محکومیت اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم در کشورهای اروپایی تجمع و این اقدام توهین آمیز را محکوم کردند. نمازگزاران با حمله دست‌نوشته دادی و سردادن شعارهای الله اکبر، ما جان فدای قرآن و اسلام، ما جان فدای رهبر و اطرت، مرگ به آمریکا و رژیم صهیونیستی، انزجار خود را از توهین به مقدسات اعلام کردند. مردم ایران اسلامی همچنین در روز جمعه اقدام پارلمان اروپا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست آنچه که سازمان‌های تروریستی نامیده است را محکوم کردند. پارلمان اروپا در ادامه اقدامات ضد ایرانی و موضع‌های مداخله جانبانه اخیر خود در امور ایران با تصویب طرح ضد ایرانی قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست موسوم به تروریستی اتحادیه اروپا را خواستار شد. مصوبات پارلمان اروپا الزام آور نیست و تنها در حکم پیشنهاد به شورای اروپا است. در ادامه واکنش‌های مردمی در محکومیت به احترامی به قرآن کریم، نمازگزاران پاکستانی بار دیگر با تجمع اعتراض آمیز این اقدام توهین آمیز را محکوم کردند. همکارمان رحمانی از اسلام‌آباد گزارش می‌دهد.
محکومیت شدید حدکرمت به قرآن کریم در پاکستان در ادامه واکنش‌های مردمی در محکومیت حدکرمت به قرآن کریم توسط افراط‌گرایان اروپایی، نمازگزاران پاکستانی بار دیگر با تجمع اعتراض‌آمیز خود این اقدام موهن را محکوم کردند.
مسلمانان از این اقدام گستاخانه دل آزرده شدند. اگر با اهانت‌ها برخورد جدی صورت نگیرد، شاهد تکرار آن خواهیم بود.
اهل مغرب و اهل یورپ،
افراط‌گرایان غربی به بهانه آزادی بیان به مقدسات مسلمانان دنیا اهانت می‌کنند. ما این اقدامات را به شدت محکوم می‌کنیم.
نمازگزاران اعلام کردند مجامع بین‌المللی نباید در برابر جریه دار شدن احساسات مسلمانان در سراسر دنیا سکوت کنند.
ما مسلمانان باید صدای اعتراض خود را علیه افزایش اسلام پرستی در غرب به گوش جهانیان رسانده و از حقوق انسانی و ارزش‌های 2 میلیارد مسلمان دفاع کنیم.
دنیا
بداند که رویکرد دوگانه و تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان پذیرفتنی نیست.
در دیگر شهرهای پاکستان همچون کراچی، لاهور و پیشاور نیز نمازگزاران صدای خود را علیه اهانت به مقدسات اسلامی در کشورهای غربی بلند کردند. در کنار واکنش‌های گسترده مردمی در پاکستان، مقامات این کشور از جمله رئیس جمهور، نخست وزیر و سایر وزرای دولت نیز در بیانیه‌های این اقدام مهم را محکوم کردند.
مسلمانان پاکستانی ضمن محکوم کردن این جنایت تحریک‌آمیز، خواستار برخورد مجامع بین‌المللی با این اقدام نفرت انگیز و اسلام هراسانه شدند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
نشر خبرها. رئیس پلیس تهران از دستگیری فرد مهاجم به سفارت جمهوری آذربایجان خبر داد. سردار حسین رحیمی با اعلام خبری دستگیری فردی که صبح روز جمعه با سلاح گرم به سفارت جمهوری آذربایجان حمله کرده بود گفت که این فرد با ورود به سفارت جمهوری آذربایجان با سلاح گرم اقدام به تیراندازی کرد که در این حادثه 1 نفر کشته و 2 نفر مجروح شدند. با گفته رئیس پلیس تهران با سرعت عمل پلیس فرد مهاجم را بلا فاصله دستگیر و تحقیقات از او آغاز شده است. آقای رحیمی با اشاره به اینکه فرد بازداشت شده به همراه 2 فرزند خردسال خود وارد سفارت جمهوری آذربایجان در تهران شده است تاکید کرد در تحقیقات اولیه فرد مهاجم انگیزه خود را مشکلات شخصی و خانوادگی اعلام کرده است. وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز در بیانیه اعلام کرد مهاجم و بخش امنیتی سفارت نفوذ کرده و با سلاح گرم رئیس بخش امنیتی سفارت را کشت و 2 مأمور امنیتی سفارت هنگام دفع حمله مجروح شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پی اقدام مسلحانه انجام شده در ورودی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران که متاسفانه به کشته شدن 1 نفر منجر شده است این اقدام را شدیداً محکوم کرد. ناصر کنعانی شافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن تسلیت و ابراز همدردی عمیق با خانواده عضو کشته شده سفارت و نیز دولت و ملت جمهوری آذربایجان افسود نیروهای انتظامی و امنیتی بلافاصله وارد عمل شده و فرد ضارب را دستگیر کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد با دستور ویژه مقامات سیاسی و امنیتی ایران موضوع با اولویت و حساسیت بالا در حال بررسی است تا پهلوهای مختلف این اقدام و انگیزه فرد حمله کننده مشخص شود. کنعانی چافی افزود نتیجه بررسی های اولیه مقامات و دستگاه های زیرق بیانگر انگیزه های شخصی فرد ضارب بوده است و با توجه به ورود فوری دستگاه ها و نهادهای زیرق انتظامی امنیتی و قضایی توصیه می شود رسانه ها از انتشار اخبار غیر موثق و گمانه‌زنی ها در این باره خودداری کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت اطلاعات دقیق‌تر در این خصوص با تکمیل روند بررسی‌ها منتشر خواهد شد. افرادی که شاهد حمله رژیم صهیونیستی به خانه‌ها در یکی از کوچه‌های اردوگاه جنین بودند می‌گویند که این شدیدترین حمله بوده که تاکنون شاهد آن بودیم. از ابتدای سال میلادی کنونی تا کنون 30 نفر در کرانه باختری شهید شدند که 19 نفر از آنها از جنین بوده است. همکارمون خالد سوبارنا از فلسطین گزارش می‌دهد.
اینجا یعنی خانه‌ای در یکی از کوچه‌های اردوگاه جنین، جایی است که هدف موشک‌های ضد تانک اشغالگران قرار گرفت. در و دیوارهای این خانه هم به رگبار بسته شد. شاهدان می‌گویند این یکی از شدیدترین درگیری‌هایی بود که تاکنون شاهد آن بوده‌اند. از ابتدای سال میلادی تاکنون 30 نفر در کرانه باختری شهید شده‌اند که 19 نفر آنها از جنین بوده است. جنین پس از غزه به کانون مقاومت تبدیل شد.
انسحب الجيش انزلنا،
ارتش عقب نشینی کرد و ما اومدیم و افرادی را دیدیم که سوخته بودند. دو تای اونا کنار هم کامل سوخته بودند. نفر سوم زیر راه پله صورتش سوخته بود اما بدنش سالم بود. دو نفر دیگه هم دیدم که کامل سوخته بودند. مثل مجسمه یا بچه های لاغری شده بودند که هیچ گوشتی به بدن اونا نمونده بود.
پس از یورش سال 2002 به جنین، این بزرگترین عملیات به شمار می رود که صدها نظامی و دهها خودرو نظامی صهیونیست در آن شرکت داشتند. آنها مدعی بودند که 3 تن از اعضای گردان جنین را تعقیب می کنند. ارتش رژیم اشغالگر با استفاده از بولدوزر 2 منزل و بخشی از 1 باشگاه ورزشی را ویران کرد. بولدوزر صهیونیست ها همچنین بیش از 20 خودرو را از بین برد.
هر روز تعدادی از ما شهید میشن و هیچ کس هم هیچ کاری نمی کنه. برادر من عاشق شهادت بود و به آرزوش رسید. همه چیز فدای مسجد الاقصا.
هزاران فلسطینی شهدای خود را تا آرامگاه ابدی تشییع کردند و شعارهای علیه این جنایت سر دادند. پس از این جنایت همه مناطق کرانه باختری شاهد درگیری با نظامیان اشغالگر بود.
این گروه های جنایتکار میخوان ساکنان اردوگاه رو مجازات کنند در حالی که اردوگاه آرومه. اونا میان فرزندان ما رو میکشن. خدا این جوانا رو رحمت کنه.
روز سختی برای اردوگاه جنین بود. همه جا را خون گرفته بود. افراد مقاومت در اینجا به هر بهایی که شده است بر ادامه مقاومت در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی اصرار دارند.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
همچنان با نشر خبرها در خدمت شما گرامیان هستیم. مدیر یک تیم حفاری از کشف قدیمی ترین یک مقبره فراعنه یا فرعنها در نزدیکی پایتخت مصر خبر داد. راهی حواس مدیر یک تیم حفاری با اشاره به کشف قدیمی ترین مقبره فراعنه در نزدیکی قاهره گفت این مومیایی 4300 ساله مربوط به یکی از مقبره‌های سلسله پنجم و ششم که اخیراً کشف شده بود و در نزدیکی حرم پیله در سفارنا می باشد پیدا شد. مومیایی متعلق به مردی به نام حکاشیش است که در تابوت سنگ آهکی مهر و موم شده است. حواسی که یکی از وزیران سابق آثار باستان شناسی مصر است در بیانیه اعلان کرد این مومیایی ممکن است قدیمی ترین و کامل ترین مومیایی باشد که تا به امروز در مصر کشف شده است. بر اساس این گزارش در میان دیگر مقبره‌های یافت شده یک مقبره متعلق به مجوف بادرس مقامات ناظر اشراف و کشیش در زمان سلطنت یونس آخرین فرعون سلسله پنجم است که با صحنه‌های زندگی روزمره تزئین شده است. مقبره دیگری متعلق به میری است که حافظ اسرار و دستیار رهبر بزرگ مصر خوانده شده است. در این بیانیه آمده است که مجسمه های گوناگونی در میان مقبره ها پیدا شده است که یکی از آنها به نمایندگی از یک مرد و همسرش و چند خدمتگار است. و اما یک خبر علمی، مجله فرانسوی ماری کلر در گزارش نوشت تحقیقات پزشکان اخیرا در اروپا ثابت کرده است که با کاهش درجه هوا خطر سکته قلبی افزایش پیدا می کند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما مجله فرانسوی ماری کلر نوشت که با توجه به تحقیقاتی که نتایج آن در مجله پزشکی مدیکال نیوز تودی منتشر شد هر یک درجه سانتیگراد کاهش درجه هوا در بریتانیا در یک روز حدود 200 سکته قلبی را در پی دارد. تحقیقات مشابه دیگری که در سوئد یا سوئیس صورت گرفته است تایید می‌کند که در زمانی که کاهش محسوس دما وجود دارد سکته قلبی نسبت به زمان که درجه هوا گرمتر است بیشتر گزارش شده است، چرا که هوای سرد افزایش فشار خون و همچنین افزایش نیاز بدن به اکسیژن موجب افزایش احتمال سکته قلبی می شود. زمانی که گردش خون در قلب متوقف می شود، سکته قلبی رخ می دهد. فوتسال یا فوتسال زنان ایران در اولین دیدار خود از رقابت‌های فوتسال آسیای مرکزی به پیروز رسید. تیم ملی فوتسال زنان ایران در اولین دیدار خود از رقابت‌های فوتسال آسیای مرکزی موسوم به کافا روز جمعه به مسافه قرقیزستان رفت و 5-0 به پیروزی رسید. ملی پوشان ایران در نیمه اول این دیدار 4 گل به ثمر رساندند. فرشته کریمی 2 گل، مرال ترکمن و مهسا کمالی گلزنان ایران در نیمه اول بودند. در نیمه دوم هم فاطمه رحمتی 5th گل ایران را وارد دروازه قرقیزستان کرد. تیم ایران در دومین دیدار خود روز شنبه به مسافه تاجیکستان می رود. مسابقات کافا از روز جمعه با حضور نیروهای تیم‌های ایران، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان آغاز شده است. یاران همراه، در ادامه بخش ویبگردی رو میشنوید از همکارم آقای خلیلی.
رحمانی گلزار مؤلفی مطلبی کانی انگشتی روناب سالی رفته هم آن فعال نگردید در روزنامه جمهوریت نگاشته است. طی چند سال اخیر در اطراف مسئله از نو فعال نمودنی کانی انگشتی روناب ناحیه درواز سخن می رود، ولی متاسفانه هیچ نیکی مسئله حل خود را یابد. سالی رفته هم در بابت فعال گردیدنی این انشاءاتی برای ولایت مهم از جانبی بعضی مقامات های دخل دار کوشش ها به مشاهده رسیده، ساکنان امیدوار بودند که اکنون به قول خودشان از پیشی دری خودشان انگشت دسترس می نمایند. ولی افسوس که سالی رفته هم کانی انگشتی روناب فعال نگردید. رحمانی گلزار در ادامه مطلب می نویسد: امید داریم که سال 2023 نهادهای دخل دار کشور برای حل این مشکلات یک ولایت کلان کشور که به مواد سوخت بیشتر از همه نیاز دارد چاره جویی می نمایند. با مقصد موافق می بود اگر تأمینات اهالی ولایت با انگشت از حسابی از نو به کار انداختن کان انگشت روناب تأمین می شود. آنگاه با کم گردیدن خراجات نقلیات نرخ انگشت در نواحی ولایت کاهش یافته، هم خواجگی های شخصی و هم اداره و مؤسسه های بودجتی با انگشت خوش صفت تامین می شدند. گلزار با اشاره به سردی های ولایت بدخشان تاجیکستان می نویسد: زمستان بدخشان از دیگر مناطق کشور کلان فرق می کند. در اینجا فصل سرما 6-7 ماه ادامه داشته، حرارت هوا در غرب ولایت تا 20-30 درجه، در قسمت شرقی آن تا چیل و در وادی بلونکول و تختمیش ناحیه مرغاب تا 50-60 درجه خنک می شود. وی می نویسد: چند سال اخیر تامینات ناحیه مرغاب با سوزشواری تحت نظارت حکومتی کشور بخصوص سرور مملکت محترم امام‌الله رحمان قرار دارد و آن سری وقت از مواد سوخت و سوز تامین هم می شود. امروز در ناحیه اگنتی ذخیره های مادی دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نقطه های سودای انگشت را تشکیل کرده است، اما گپ با سری خراجات می رود. یعنی اگر انگشت از حدود خود ولایت دسترس می شود، نرخ آن خیلی پایین می رفت. نشریه پارلمانی صدای مردم در مطلب تحت عنوان صناعت ساحه کلیدی اقتصادی کشور است، ولی نوشته است در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کنفرانس علمی عملی جمهوریوی در موضوع صناعت کنونی با سرعت جمهوری تاجیکستان راه اساسی تامین رشد استوار برگزار گردید. در همایش نمایندگان وزارت و اداره های دخلدار دولتی، عالمان و کارشناسان وطنی و ژورنالیستان شرکت ورزیدند. شرکت کنندگان از آن نگرانی کردند که بعضی کارخانه ها از روز خصوصی گردیدنشان تا حال به کار آغاز نکرده اند. پس مقصد از خصوصی گردانی چیست؟ سوال گذاشتند حاضرین در نشست. نبودن نقطه های قبولی پوست و پشم، محدود بودن دسترسی خواجگی های دهقانی به قرض، سری وقت صادر نکردن محصولات کشاورزی مشکلات می باشند که صنعتیان و کشاورزان را نگران کرده است. ابراز داشت سردار ریاست تحقیقات مسئله های رشد صحوی مرکز تحقیقات استراتژی امام نظری کریمیان. صدای مردم در ادامه نوشت نماینده مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امید دولتوف خیلی به مورد ذکر کرد که مقصد از برگزاری کنفرانس علمی عملی بیان اندیشه، ارائه پیشنهاد، خلاصه براری و تصمیم گیری است، نه پیشنهاد حسابات و گزارش ساحه. توجه اساسی در کنفرانس به آن باید ظاهر می شد که چی کاری نظر رس انجام شد. امید داریم در آینده سخنرانان مقصدی برگزاری کنفرانس را درک میکنند، افزود امید دولتوف. نشریه تاجیکستان در مطلب تحت عنوان منصبداری بسیار بکی در کار نوشته است پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف در پیام سالانه‌اش به هر دو پلاته پارلمان گفت که در این کشور اصلاحات ساختاری حکومت به راه انداخته شده، شماره وزارت و اداره های دولتی بیش از دو مرتبه و تعداد منصبداران تا 30% کم کرده خواهد شد. من به فرمان اصلاحات ساختاری امضا کردم. شماره وزارت و اداره ها از 61 تا به 28 عدد پایین برده شده، تعداد منصبداران دولتی نیز دوره به دوره 25 تا 30% کم کرده می شود، اظهار داشت شوکت میرزیایف. با نوشته روزنامه تاجیکستان، میرزیایف افزود صلاحیت ها بین وزارت و اداره های دولتی طور تقسیم کرده می شوند که کار یکدیگر را تکرار نکنند. با نوشته این نشریه میرزیایف گفت که در جریان این اصلاحات ده ها تن از وزیران منصبهای خود را از دست خواهند داد. تنها آنهای در منصب باقی میمانند که ساحه خود را به طور دقیق میدانند، صادقانه کار میکنند و از پشتیبانی مردم برخوردارند. میرزیف همچنین گفت در جریان اصلاحات به نخست وزیر صلاحیت های بیشتر داده می شود و وزیران از این به بعد می توانند بسیاری از مسائل را مستقیما با نخست وزیر حل و فصل کنند.
خب دوستان شنونده، بخش ویبگردی را شنیدید که همکارم آقای خلیلی اجرا کرد. یاران همراه، امیدوار هستیم که شما دیدگاه ها و نظرات خود را درباره بخش های مختلف صدای خراسان به ویژه بخش خبری با ما در میان بگذارید و در فضای مجازی و شبکه جهانی اینترنت نیز می توانید گفتارهای مختلف صدای خراسان را از طریق نشانی parstudy.ir/tajik پیگیری و دانلود نمایید. خب بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم که در ابتدا قرائت شدند. حمایت کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی از نامزدی تاجیکستان برای عضو غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد. گفتگوی تلفنی رئیسان جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان و اعتراض گسترده مردم ایران به بی احترامی به قرآن کریم در اروپا. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتون.
لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکراری گلبرگ را بشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. گربه‌ای در نزد سفره شخصی حاضر شد و سر و صدا می کرد. آن شخص لقمه‌ای به او داد. هنوز آن شخص چیزی نخورده بود که باز صدا کرد. لقمه‌ای دیگر به او داد تا نصف نان به او داد و او صدا می کرد. آن شخص از جای برخاست و گفت: ای گربه، حال دیگر من سر و صدا می کنم و تو نان به من بده. در خانه شخصی گربه‌ای بود بسیار دزد. هرچند او را به راه دور می برد، هنوز صاحب خانه به خانه نرسیده بود، آن گربه آمده بود. ناچار دست و پای او را بست و او را به شط انداخت. از قضا آب او را به خانه خلیفه رسانید. خلیفه گفت او را بگیرند. دانست که این گربه در خانه‌ای بوده است و صاحب خانه چنین کرده. خلیفه دست خطی به خط خود نوشت که وای بر حال آن صاحب خانه‌ای که این گربه را آزار کند. آن را بر گردن گربه بستند و رهایش نمودند. صاحب خانه نشسته بود که دید گربه می آید با کاغذی. آن را خواند، از جای برخاست و به زن خود گفت: قباله خانه و کلید خانه را به آقا گربه بده و ما خود از این خانه بیرون می رویم. اول که فرمانی نداشت ما حریفش نبودیم. حال که دست خط خلیفه را دارد، یا جای ماست یا جای او. آمده است که شخصی تبری داشت و هر شب آن را در اتاق می گذاشت و قفل می کرد. زنش سبب پرسید. گفت می ترسم آن را گربه ببرد. گفت گربه چگونه تبر می برد؟ گفت ای نادان، گربه یک سیر پنیر را که به درهمی ارزش ندارد می برد. تبری را که 10 درهم خریده ام نمی برد. کلاغی و گربه‌ای با هم دوستی داشتند. اتفاقاً در زیر درختی بودند که ناگاه پلنگی به سوی آن درخت بیامد و ایشان آگاه نبودند. چون پلنگ به ایشان نزدیک شد، کلاغ به درخت پرید. گربه در پای درخت حیران بماند. گربه به کلاغ گفت ای یار وفادار، در کار من چاره کن. اتفاقاً به نزدیک آن درخت شبانی بود که سگان بسیار داشت. کلاغ به نزدیک آن سگان رفت و پرهای خود را بر زمین زد. سگان بر گرد وی جمع شدند. آنگاه از زمین بلند شد. سگان پلنگ را دیدند و به او هجوم کردند. پلنگ گریخت و گربه از چنگ پلنگ نجات یافت. در پناه حضرت دوست، بدرود.
دوستان گرامی، خانواده سالم آماده پخش است. امیدوارم که این برنامه ما را هم میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس کردی متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با موضوع برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع آرامش در زندگی، صحبت خواهیم کرد. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، اگر در خاطرتان باشد در برنامه هفته گذشته در رابطه با موضوع آرامش در زندگی گفتیم که علاوه بر رشد و پیشرفت، یکی دیگر از مزایای خانواده آرام سلامت روان اعضای آن است. باور به این که اعضای خانواده دوستمان دارند و در حالتهای سختی می توانیم روی کمکشان حساب کنیم، یکی از مهمترین عاملها در سلامت روان است. این احساس باعث می شود شما رضایت بالاتر از زندگی در کنار خانواده داشته باشید و تا حد زیاده انرژی های منفی یا خطر بروز بیماری ها مثل افسردگی را کاهش دهید. یکی دیگر از مهمترین راهکارها برای حفظ آرامش در خانواده این است که به نیازهای یکدیگر توجه داشته باشیم. عزیزان همراه، همچنین اگر در خاطرتان باشد در برنامه هفته گذشته گفتیم که اگر می خواهید خانواده سالم و آرام داشته باشید، به نوع برخوردتان با یکدیگر دقت داشته باشید. اعضای یک خانواده آرام همیشه به یکدیگر احترام می گذارند. برخوردها اثر به احترامی یا زور می تواند موجب نارضایتی دیگران از شما بشود و همین نارضایتی محیط خانه شما را تحت تأثیر خود قرار می دهد. حفظ آرامش آن هم در زمانهایی که بین اعضای خانواده اختلاف پیش آمده باشد کار بسیار سختی هست و همین خاطر مشاورین خانواده معتقدند گذشت و بخشش یکی دیگر از ویژگی های یک خانواده آرام است. یکی از موضوعات بسیار مهم در زندگی بشر از کودکی تا پیری هنر خوب زیستن است. گاه انسان بعد تعیین کردن مسیر از زندگی متوجه می شود برخلاف تمام تلاش هایی که کرده است، نه تنها موفق نشده بلکه بیشتر از موفقیت دور شده است. یکی از دانشمندان بنام جهان می گوید من اکنون در سن 82 سالگی تازه فهمیدم که چگونه باید زندگی کنم. در روایت از رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آمده است مردم خواب هستند، وقت مردند از خواب بیدار می شوند. این روایت مصداق حال بسیاری از انسان هاست. رفتار خاص در زندگی یا به عبارت خاص بودن به معنای داشتن لباس خاص نیست. گاه یک فرد هیچ مدرکی ندارد ولی درک بسیار بالایی دارد. چون این فرد واقعا بیدار است، زیرا همواره مراقب عملها و رفتار و نوع زندگیش است. محصول هنر خوب زیستن آرامش در زندگی است. اما فرمول آرامش چیست؟ آیا آرامش همان تنظیم انتظارات با امکانات است؟ هر زمانی که انسان دانای فرزانه بتواند انتظاراتش را با امکاناتش تنظیم کند، امکانات نیز با انتظاراتش تنظیم می شود. چون این فرد خوشبخت است. خوشبختی به این معنا نیست که کسی مشکلی نداشته باشد، بلکه خوشبخت کسی است که با مشکلاتش مشکل نداشته باشد. نوع نگاه افراد در تلقی آنها از خوشبختی و آرامش اثر زیادی دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع آرامش در زندگی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. انبیا آمده اند تا عقلها را کامل کنند، تا انسان هنر خوب زیستن را بیاموزند. عمر سود نیست، بلکه سرمایه است. مشکل اینجاست که 95% عموم مردم فکر می کنند فقط خانه های زیبا، ماشین های آخرین مدل و احساس آرامش می رسانند، در حالی که این طور نیست. زیرا لوازمی که به زندگی وارد می شوند اول به عنوان خدمتگار وارد می شوند، ولی پس از چند ارباب می شوند و ما خدمتگار آنها می شویم. مسعود عالی، دانشمند ایرانی، در رابطه با موضوع برنامه، یعنی موضوع آرامش، می گوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نیازهای اصلی انسان، یکی از مهمترین نیازهای هر انسانی این هستش که تو زندگیش آرامش داشته باشه، این هستش که خوب زندگی بکنه، این هستش که تو زندگی حالش خوب باشه، خوش باشه. این به هر حال یه نیازی هستش که هر کسی وجدانن این رو حس میکنه، دوست نداره مضطرب باشه، تنش داشته باشه تو زندگی، اضطراب داشته باشه تو زندگیش. این حق انسان هست و نیاز انسان هست و یه نیاز واقعی و اصیل انسان هست. شما ببینید اولین خطابی که خداوند متعال، اولین خطاب که با آدم و همسرش حوا خطاب کرد، اسکن یا آدم، اسکن انت و زوجک الجنه، سکونت داشته باش. کلمه اسکن یعنی ساکن باش. اصلا مسکن از سکینه و آرامش میاد، یعنی جایی که محل سکینه و آرامشه. باید مسکن اینجوری باشه. حالا ممکنه بعضی از مسکنها محل جنگ هم باشه، ولی اصل توی یه جایی که محل سکونته این هستش که محل آرامش باشه. خداوند متعال اولین خطابش اینه که اسکن، با آرامش با همسرت زندگی کنید تو بهشت، انت و زوجک الجنه. دلیلش هم خیلی روشنه که انسان نیاز به آرامش داره. چرا؟ نیاز داره به اینکه حالش خوب باشه، برای اینکه بتونه نقشی که تو عالم داره رو انجام بده، ایفا کن. اگر آدم بخواد واقعا تو عالم، شما نگاه کنید، فرض کنید یه پزشک جراح اگر بخواد جراحی مغز انجام بده، باید با آرامش این کار رو انجام بده. تو اضطراب یه جراحی موفقی نمیتونه داشته باشه. یه معلم اگه میخواد درس بده، باید تو آرامش باشه تا بتونه تدریس بکنه. یه مادر وقتی میخواد تربیت بکنه، مادری خودش رو انجام بده، اگر دچار تنش و اعصاب خردی و فشار باشه، نمیتونه درست تربیت کنه. یه پدر همینجور، هر کسی همینجور. بنابراین اگر آدم بخواد نقشی که بر عهده‌اش تو عالم هست رو انجام بده، باید آرامش داشته باشه. شما نگاه کنید، حتی پروردگار عالم، حتی خدا که بالاترین نقاش تو این عالم هست، میدونید یکی از اسماء خداوند متعال مصوره. مصور یعنی تصویرگر، یعنی نقاش. چون تمام نقش هایی که تو عالم وجود هست، همه ماها نقاشی های خدا هستیم دیگه، نقش های تکوینی خدا، که حافظ میگه خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم. کلک یعنی قلم. خیز تا بر کلک آن نقاش جانفشان کنیم، که این همه نقش عجب در گردش پرگار داشت، این همه نقش های عجیب زده. خب خود خداوند متعال که این همه نقش به وجود آورده، چون پروردگار عالم سکینه و آرامشش بی‌نهایته. اصلا صادر میشه از خدا آرامش به کسای دیگه صادر میشه. والذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. خداست که آرامش میده. خودش منبع آرامش و اصل سکینه هست. پس بنابراین ببینید انسان نیاز به آرامش تو زندگیش داره تا بتونه درست تو زندگیش نقشش رو ایفا بکنه و بتونه رشد بکنه. به خصوص در زمان فعلی، این زمانی که الان درش به سر میبریم، به خصوص تو این زمان ما خیلی نیازمون به آرامش بیشتره.
عزیزان همراه، شما همچنان شنونده برنامه خانواده سالم با موضوع آرامش در زندگی از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. حقیقت زندگی چیست؟ از نظر بعضی زندگی مثل یک یخماس است که تا قبل از آب شدنش باید آن را خورد و از آن لذت برد. پس نباید کار به کسی داشته باشیم و فقط صبح تا شام لذت ببریم. از نظر بعضی دیگر هم زندگی قفل رمزداری است. اگر می خواهید در زندگی موفق شوید باید رمز آن را پیدا کنید. اگر کسی درس می‌خواند باید با جدیت بخواند، کار را هم با جدیت انجام بدهد. اما یک نوع نگاه دیگر به زندگی نیز وجود دارد که کامل‌تر است، نگاهی که زندگی را مکتب می‌داند با دو زنگ، زنگ اول دینی، زنگ دوم حساب. در این نوع نگاه زندگی ساحل خوشگذرانی نیست، تالار غذاخوری نیست، اتاق مود و مدل و برند نیست، بلکه زندگی مکتب یا دانشگاه است که زنگ اولش دینی است. همین که انسان مکلف شد زنگ اول را میزنند و به محض رفتن از این دنیا زنگ پایانی را میزنند. زنگ دوم زنگ حساب است و این نتیجه همان هنر خوب زیستن است. خوب زیستن آرامش و ارمغان می آورد. parstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع آرامش در زندگی را با شما عزیزان در برنامه هفته آینده با فضل خداوند بررسی خواهیم کرد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهانی همیشگی، وقت بخیر. اینک روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.